شما به اسپیس فارسی گوش می کنید.
درود بر شما خانم دکتر اشراقی، بسیار سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه فارسی رادیو اسپیس رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید. موضوع گفتگوی امروز ما خشونت پنهان به ویژه در روابط بین زوجهاست. در ابتدای گفتگو من خواهش میکنم در مورد مفهوم خشونت و انواع مختلفی که میتونه داشته باشه توضیح بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای ولی‌زاده و خدمت همه شنوندگان محترم برنامه. راجع به آزار و خشونت میتونم بگم که میتونه واضح باشه، مثل آزارهای فیزیکی که میشناسیمشون هممون، یا میتونه پنهان و مبهم باشه که بحث امروز برنامه ماست. آزار مبهم آثار کمی روی بدن فرد نمیذاره. مهم اینه که فرد گاهی خودش هم نمیدونه مورد آزار و ابیوز قرار گرفته. هر کاری که انجام بشه و روی اعتماد به نفس فرد، عواطف فرد، احساس رو به خودش اثر بذاره، اون رو وارد ترس و ابهام کنه، جوری که حتی احساس خودش رو به قول معروف گم کنه، جزء خشونت‌های پنهان هست. در نوعی که به اون آقای قلی‌زاده گسلایتینگ ابیوز میگیم، در اون حالی که دور این چراغ‌های گازی ایجاد میشه که منش برگرفته از یک فیلم مشهور سینمایی در سال 1944، حالی از وهم و تردید دور فرد قربانی ایجاد میشه که به خودش و عواطف خودش شک میکنه. من دوست دارم در این صحبت کوتاهی که داریم با هم به شکل فهرستوار نام ببرم از سوء استفاده و آزارهای پنهانی که در روزمره میبینیم که میتونه روانی باشه، آزار فیزیکی هم روزه گفتم، حسی باشه، میتونه به شکل عصبانیت های ناگهانی باشه، گذر از مرز دیگری باشه. آزاری که میبینیم همه روزه در واقع یه روزمره میشنویم، به زنان میرسه، در محیط کار توسط پارتنرشون زنان آسیب پذیرتر هستن به دلیل فیزیکی، ولی آزارها میتونه برای مردان هم اتفاق بیفته و نکته مهم اینه که جامعه هم کمتر اونها رو میبینه و خود مرد هم مردانگیش رو به قول معروف زیر سوال میره اگه اونها رو به جا بیاره حتی در جهان خودش. من در این مثال های کوتاهی که میذارم همونجور که شما فرمودین برای انواعش نام زن و مرد رو میذارم، ولی در واقعیت برای هر دو میتونه اتفاق بیفته. خشونت پنهان میتونه در صدای زنی باشه که مردانگی مردی رو، پدر بودنش رو، کفایتش رو زیر سوال ببره. میتونه در صدای مردی باشه که تن فیزیک همسرش رو زیر سوال ببره یا با خیانت به او اعتماد به نفسش رو ازش بگیره. میتونه در صدای پدری باشه که به زور، حالا با زور حس گناه، از فرزندانش میخواد که موفق بشن، نمره بهتری بگیره. در صدای مادری که شب جاری فرزندش رو در واقع بهش شرم میده با این مسئله، برادری که خواهرش رو کنترل میکنه، صداش رو ضبط میکنه، تهدید میکنه. میشنوم این مثال ها رو در روزمره که میگم خدمتتون. در کسی که بدگویی میکنه، در پدر و مادری که هنگام جدایی فرزند رو دچار دوگانگی میکنن، از دیگری و پارتنر سابقشون بدگویی میکنن و یا حس گناه به فرزندشون میدن، حالا ممکن در سن بزرگسالی که به خاطر اونها در رابطه ایستادن، میتونه در حس گناه دادن به کسی باشه وقتی مسئولیت خود ما بوده که از خودمون مراقبت کنیم. میتونه در تهدید به برملا کردن رازی باشه، در خشونت‌های اینترنتی، در غیبت کردن از خانواده همسرمون باشه، در دروغ تعهد، کسی رو بی تکلیف نگه داشتن، در سکوت کردن که آقای قلی‌زاده که از نوع‌های مهم سایلنت تریتمنت هست، وقتی که فرد وانمود میکنه که طرف مقابل وجود نداره، نامرئیه. میتونه در ساخت دیوار سنگی در زوج باشه، در صدای پارتنری که قوم و مذهب پارتنرش رو در واقع زیر سوال میبره، چیزهایی که در کنترل پارتنرتون نیست و در واقع یه جوری آدم انگار انتظار داره اونها رو تغییر بده طرف مقابل. خشونت میتونه اینتلکتوال باشه، خیلی با دیدن کلیپ های روانشناسی و فرستادنش برای طرف مقابل اون رو به این شکل و بعضی مورد آزار و ابیوز قرار میدن. میتونه در مدیا، در فضای اجتماعی به شکل توهین به فرد مقابل باشه، میتونه در تهدید به پخش کردن رازی یا قصه زندگی فردی باشه.
خانم دکتر، افرادی که تحت چنین خشونت‌های قرار می‌گیرن و این شرایط رو تجربه می‌کنن، در واقع این خشونت‌ها چه تأثیری می‌تونه روی اونها داشته باشه؟
در نوع مبهم ببینید، فرد ممکنه فراموش کنه که به او چه گفتید، ولی هر یه حسی که به او دادید رو فراموش نمی‌کنه. یعنی آقای قلی‌زاده، این نوع از آزار و خشونت آثاری فراتر و عمیق‌تر از پوست انسان می‌ذاره و از ظریف‌ترین بند وجود فرد اثر می‌ذاره روی اعتماد به نفس فرد، روی این دو روز زندگی فرد، باعث میشه فرد به خودش، به توانایی‌هاش، به احساساتش در واقع شک کنه. میتونه یه جا توی مثالی که میزنم در اجتماع پخش کردن راز یا قصه زندگی فردی باشه، ممکنه مسئله ساده گفتگو باشه برای ما، ولی مثلا برای دیگری مسئله مرگ و زندگی باشه و اینجوری میشه که دیگه ما مسئولش میشیم، مسئول پخش کردن اون راز.
خانم دکتر، آگاهی داشتن در مورد انواع مختلف خشونت که اشاره فرمودید، مخصوصا پس از مهاجرت به یک کشور جدید، چقدر اهمیت داره؟
خیلی سوال خوبی هست. دو قسمت میتونم این رو بگم که چرا ما باید بیشتر راجع به ابیوز و خشونت‌های پنهان به قول معروف بدونیم. چون آقای قلی‌زاده، بعضی وقتا فرد آزارگر الزاماً قیافه عجیب و غریبی نداره. میتونم بگم اکثر اوقات مربوط به جای خاص و خانواده خاصی نیست. میتونه نزدیکترین فرد به ما باشه، میتونه تو خانواده ما، میتونه همسر ما باشه، پارتنر ما باشه، میتونه خود ما باشه، مثلا که داریم دیگری رو عبیوز میکنیم. همونجوری که شما میفرمایید، در قسمت دوم بعد از مهاجرت باید بگم که حالا میتونیم ادامه بریم توی گفته بیدیم که بعد اصلا چی کار کرد. چون در مهاجرت اولا که تنش میاد بالا بین دو زوج، در واقع در زوج، و سیستم حمایتی افراد گرفته میشه ازشون، هم سیستم اجتماعی در واقع روی سیستم خانواده، دوستان، آدم ها تنها تر میشن، تنش ها بالا تر در واقع میاد، هر دو سر حالا مسترب هستن که دارن با هم در واقع در رابطه هستن و اون سیستم حمایتی فرد، حالا کسی که مثلا اینجا قربانی هست، گرفته میشه مثلا برای کمک گرفتن. بعد اون سیستم اجتماعی نمیدونه خیلی وقت باید چی کار کنه، به کی مراجعه کنه، درسته؟ و اینی که میتونم بگم علاوه بر اینکه تنش بالاتر میره، فرد هم اینجا در واقع فرد قربانی هم اینجا خیلی آسیب پذیرتر میشه و از دست دادن سیستم حمایتی خودش.
خانم دکتر، افرادی که قربانی خشونت هستن چه اقداماتی میتونن انجام بدن و در استرالیا چه حمایت ها و خدماتی برای این افراد وجود داره؟
برای مقابله با آزارهای پنهان که فرق میکنه در واقع به اون نوع فیزیکی، اون نوع در آزاری که در مثلا آزارهای جنسی اتفاق میفته که قبلا تو صحبت ها منم گفتیم و که اون که برای خشونت خب آدم مراجعه میکنه، پس باید به پلیس دیگه، درسته؟ میتونیم که در واقع با 000 تماس بگیریم. ولی اینجا بحث ما آزارهای پنهان هستن، آزارهایی که در روزمره اتفاق میفتن و برای مقابله با اونها اونجا اول اونها رو بشناسیم، باید حرف بزنیم، اطلاع رسانی کنیم، از منابع استفاده کنیم. برای اینکه با چیزی مقابله کنیم باید اول اونها رو بشناسیم، بتونیم از دوستان کمک بگیریم، از خانواده، از روانکاو، روان درمانگر، که بتونیم بشناسیمش و ببینیم چی کار باید بکنیم. و چیزی که باید بدونیم که سلاح فرد ابیوزر و آزارگر سکوته و باید و سکوت و ترس از قضاوت شدن، که باید این رو بدونیم و بتونیم کمک بگیریم در مقابلش.
خانم دکتر، در پایان گفتگوی امروز آیا نکته خاص دیگه‌ای هست که بخواید اشاره بفرمایید بهش؟
بله، راستش اون نکته که چرا اصلا ما باید صحبت بکنیم راجع به این مسئله، چون آزارگر الزاماً آدم بدی نیست. آقای قلی‌زاده از نظر من گاهی نمیدونه اثری که داره میگذاره اثر بدیه، نمیدونه رفتارش رفتار غلطیه. ممکنه این آزارگر پدر و مادری باشن که فکر میکنن دارن بهترین کار رو برای فرزندشون انجام میدن. ما صحبت میکنیم که نجات بدیم عده‌ای رو از آزار دیدن و عده‌ای رو از آزارگر دیدن. و چیزی که مهمه اینه که سوال بپرسیم از خودمون که نکنه اصلا آزارگر پنهان زندگی خودمون خود ما باشیم با موندن در یک رابطه ناامن، و اینکه الزاما سفید برخی داستان ما نیستیم، شاید جادوگر داستان باشیم در زندگی کس دیگه. لازمش اینه آینه رو برداریم، خودمون رو نگاه کنیم، رابطه‌مون رو، فضای اطراف رو، و شاید باید به آینه گوش بدیم، حقیقت رو بشنویم، و شاید که بتونیم ترمیم کنیم.
خانم دکتر اشراقی، خیلی ممنونم از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه فارسی رادیو اس بی اس قرار دادید. برای شما روز خوشی آرزو میکنم.
خیلی سپاسگزارم از شما شنوندگان محترم که من شنیدم.
لایک، شیر، کامنت. اس بی اس فارسی را در فیسبوک دنبال کنید.